1963 در واشنگتن الهام داد. مارتین لوتر کینگ در سال 1964 میلادی برنده جایزه صلح نوبل شد. در همان سال لایحه تاریخی حقوق مدنی توسط لندن جانسون رئیس جمهور وقت آمریکا امضا شد. آقای کینگ به تاریخ 4 اپریل 1968 میلادی در شهر ممفیس ایالت تنسی ترور شد.
و خبر آخر این که یک ناشر ایالات متحده یکی از کتاب‌های کودکان را در آمریکا به خاطر از قفسچه‌های یک کتابخانه‌ها حذف کرده و جمع‌آوری می‌کند که گفته شده این کتاب ممکن تاثیر غلطی از واقعیت‌های زندگی برده‌ها را به جا بگذارد. جورج واشنگتن یک تن از بنیانگذاران ایالات متحده و اولین رئیس جمهور این کشور در طول زندگیش برده‌های زیادی داشته بود. کتاب یک کیک روز تولد برای جورج واشنگتن به قلم رامین گانشترام اوایل ماه روان میلادی نشر شد و به خاطر تصویر واضح آن از جامعه بی‌رحمانه بردهداری مورد انتقاد قرار گرفته است. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
قمرگل چگونه آواز خوان شد؟
البته بسیار مشکلات دید. هنر اثر نیست که به آسانی به دست بیاید. بسیار سیلیه دی رحمت خوردم، بسیار رنج کشیدیم، بسیار زجر دی ایراک ما کشیدیم تا این اندازه که به یک جای رسیدیم.
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
و الان توجه کنیم به گزارش های این برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات امروز تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی را اعلام کرد، اما رئیس اجرایی تاکید میکنه که به اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی و سیستم انتخاباتی لازم است. شرح بیشتر را در گزارش از مکه منیر میشنویم.
در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات امروز تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها را اعلام نمود، رئیس اجرایی کشور یک بار دیگر تاکید به اصلاحات در سیستم انتخاباتی نمود. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون در نشست خبری امروز گفت که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 24 میزان سال آینده خورشیدی برگزار می گردد.
امروز ما اعلام می‌نماییم انتخابات ولسیجر و شورای ولسوالی‌ها را به تاریخ 24 میزان سال 1395 دایر می‌گردد. کمیسیون مستقل انتخابات روی جزئیات تقویم انتخاباتی ولسیجر و شورای ولسوالی‌ها که فعالیت‌های عملیاتی انتخاباتی از نظر زمانی، تکنیکی و مسلکی عملی شده بتواند کار می‌نماید. کمیسیون تقویم انتخابات را حداقل 20 روز قبل از روند انتخابات نشر می‌نماید.
نورستانی گفت که آنها قبلا در مورد برگزاری انتخابات چندین بار خواستند که با حکومت صحبت کنند، اما حکومت از خود آمادگی نشان نداد و این کمیسیون طرح را برای اصلاحات در سیستم نظام انتخاباتی قبلا با حکومت شریک نموده است. رئیس کمیسیون انتخابات از هم افراد و گروه‌هایی که در روند سیاسی شاملن خواست تا به استقلالیت این کمیسیون احترام بگذارند و این کمیسیون را در کشمکش های سیاسی خود دخیل نسازند.
با استقلالیت کامل کار می نماییم و حق مداخله را در امور انتخابات را به هیچ فرد و یا نهاد نمی دهیم. برای تامین شفافیت در روندهای انتخاباتی از هر نوع امکانات و ابتکارات استفاده می نماییم.
نورستانی از حکومت خواست تا در قسمت فراهم نمودن بودجه انتخابات در وقت و زمان معین آن، تامین امنیت رای دهندگان، نامزدان و کارمندان انتخاباتی با این کمیسیون همکاری نماید. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایه امروز قبل از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات توسط کمیسیون انتخابات در شورای وزیران یک بار دیگر تاکید به اصلاحات در نظام انتخاباتی قبل از برگزاری انتخابات نمود.
اصلاحات انتخاباتی حتمی است، ضروری است، شدنی است و بدون از او امکانی که ما آینده با ثبات کشور را پیش بینی، تهدا به ثبات و امن و قانونیت و حاکمیت قانون و عدالت به فکرش باشیم، امکان کار و معمول بدون انجام اصلاحات انتخاباتی متصور نیست. تمام اصلاحات انتخاباتی و برنامه‌های انتخاباتی زیر نظر کمیسیون جدید مستقل انتخابات صورت خواهد گرفت.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور نیز قبلا گفته بود که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها در میان تابستان و خزان سال آینده برگزار خواهد شد و اعلام تاریخ انتخابات مطابق با قانون از صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات میباشد. خواستیم در مورد اعلام تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها نظر ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق نشدیم.
من دکتر سردار محمد پرویز هستم، مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه. اگر می خواهید فرزندان سالم داشته باشید، در هر کمپاین با تطبیق دو قطره واکسین اطفال کمتر از 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مرض دائمی یا فلج دائمی در امان باقی بمانند.
در حالی که نشست دومین نشست چهار جانبه در کابل برگزار گردید، وزیر داخلی افغانستان میگه که تلاش های جاری صلح هیچ گونه تأخیری را در وظایف نیروهای امنیتی افغان به میان نخواهد آورد. وزیر داخلی افغانستان در نشست در کابل گفت که نیروهای امنیتی افغان برای دفاع از کشورشان آمادگی کامل دارند. سحر لیوال گزارش میده.
در حالی که کابل میزبان دومین نشست چهار جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح است، وزیر داخلی افغانستان از آمادگی کامل نیروهای امنیتی افغان برای دفاع از این کشور اطمینان می‌دهد. نورالحق علومی در نشست بروز دوشنبه در کابل با استقبال از تلاش‌های صلح تأکید کرد که این مسئله نمی‌تواند وظایف نیروهای امنیتی افغان را با تأخیر روبرو سازد.
جنگ یک راه است که بر از او آمادگی عام و تام خود داریم که یک وجب خاک خود اجازه نمی‌دهیم که مورد تخطی و تجاوز قرار بگیرد. مسائل مذاکره صلح را در اینجا ارائه می‌شه. ما از این استقبال می‌کنیم. این معنی از این نداره که ما تعلل در وظایف خود ما پیدا شم. از موضع قوی درست با قدرت به طرف هر میز مذاکره مصالحه همونطور که دولت جمهوری اسلامی افغانستان اراده کرده ما خود رفتیم.
این در حال است که مقام های افغان قبل از این هم گفتند که در کنار تعقیب تلاش های صلح پالیسی جنگ را نیز دنبال می کنند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز گفته است که در برابر کسانی که حاضر به صلح نشوند از قوه کار گرفته خواهد شد. در این حال شماری از آگاهان امور می گویند که حکومت افغانستان مکلفیت دارد تا در کنار تعقیب استراتژی صلح متوجه تامین امنیت در کشور نیز باشد. نصرالله استانکزه یکی از این تحلیلگران در صحبت با رادیو آزادی گفت مطابق قانون اساسی افغانستان نیروهای امنیتی افغان مکلفند تا از تمامیت ارضی کشور حفاظت کنند.
در موقفی که افغانستان قرار دارد، اگر از موقف بزرگ دفاعی و امنیتی خود و نیرومند گپ زده بتواند، در مذاکرات صلح هم دستاوردهای بزرگ خواهد و صحبت هایی را که وزارت داخلی افغانستان و سایر نهادهای دفاعی و امنیتی افغانستان میکنه دقیق میگن. قوتهای مسلح ضمن اینکه استراتژی را باید تعقیب بکنند که هدف نهایی صلح هست، باید این توانایی و ظرفیت داشته باشند که از افغانستان دفاع قانونی و عادلانه بکنند.
اعضای مشران و جرگه افغانستان هم تاکید کردند که در تلاش های جاری صلح باید به حفظ استقلالیت کشور، حقوق زنان و بخصوص به دستاوردهای 13 سال گذشته توجه خاص صورت گیرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و قبل از پخش برنامه گنج شایگان، با گردانندگی نسرین محمود عزیزی توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. کاندیدای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شب گذشته چهارمین مناظره انتخاباتی خود برگزار کردند و در جریان این مناظره دو کاندید پیشتاز، یعنی هیلری کلینتون و برنی ساندرز، تفاوت نظرهای یکدیگر را برجسته ساخته و مشاجرات تندی هم با آن داشتند. شرح بیشتری را در گزارش از نجیب خلیل می‌شنویم.
هیلری کلینتون وزیر خارجه سابق امریکا و سناتور برنی ساندرز از ایالت ورمانت روی آنچه که بزرگترین روز در سیاست خارجی رئیس جمهور اوباما تلقی می شود مناظره کردند. کاندیدها در مورد تبادله اسرا و تکمیل برنامه هسته‌ای ایران محتاطانه خوشبینی خود را ابراز داشتند.
در 36 سال ما یک روز خوب داشتیم. فکر می کنم ما باید شاهد روزهای خوب بیشتر باشیم قبل از آن که سریعاً به سمت عادی شدن حرکت کنیم.
آیا ما باید شاهد مثبت شدن روابط باشیم؟ بله. آیا سفارت خود را در آنجا باز کنیم؟ نه خیر.
با وجودی که کلینتون و ساندرز در نظر پرسی های عامه با هم نزدیک هستند، ولی اختلافاتشان در مورد مسائل داخلی مثل کنترل سلاح واضح شد.
وی به اتحادیه سلاح ملی به تبلیغ سلاح چندین بار رای داد.
ساندرز بر انتقاد هیلری کلینتون از برنامه سیهی کمپاین خود پاسخ داد.
من برنامه بیمه صحی استطاعت را از بین نمی برم، زیرا من در نوشتن آن کمک کردم. من از بانک ها پول به دست نمی آورم. من از بیانیه های شخصی خود از گلدمن ساکس پول به دست نمی آورم.
این تهاجم برای برنی سندرز که موقف کمپاین خود را مغایر با ساختارها مشخص ساخت آشناست، در حالی که کلینتون همواره بر تجارب و ارتباطات خود با رئیس جمهور اوباما تاکید ورزیده است.
فکر می کنم من حیث رهبر کشور باید به صورت جدی تصمیم را که اتخاذ می کنی مورد ارزیابی قرار دهی. من این را با سپری کردن ساعتها در قصر سفید در مشوره دهی به رئیس جمهور اوباما می دانم.
مارتین اومالی والی سابق مریلند که بعد از کلینتون و سندرز در ردیف سوم قرار دارد، در جریان مناظره دیشب می کوشید تا با دیگران وقت مساوی داشته باشد.
نمی توانیم با مباحثه ادامه بدهیم و بگوییم که همه دشمن هستند.
برنی سندرز از حمله بر بیل کلینتون شوهر هیلری کلینتون به خاطر بعضی به احتیاطی‌هایش خودداری کرد.
من با کلینتون و اومالی روی موضوعات بحث میکنم که مردم امریکا با آن مواجه هست، نه برخورد شخصی بیل کلینتون.
این آخرین مناظره انتخاباتی دموکرات ها قبل از گرد همایی انجمن های حزبی در اول فوریه در ایالت آیوا می باشد.
گنج شایگان. ادب دوستان گرامی را صفا و سلام باد. امید همه به عافیت باشند. در برنامه امروز نظر گذرا بر شعر معاصر افغانستان خواهیم داشت و فاضل گرامی جناب دکتر حمیرا نکهت دستگیر زاده ادیب فرهیخته افغانستان مهمان برنامه امشب ما هستند. خوشبختانه که جناب دکتر صاحب از طریق تلفن ما امیال روی خط داریم. دکتر صاحب با شما خوش آمدید میگیم و سلام عرض میکنیم.
سلام گرم از طرف ما خدمت شما و شنونده های بسیار عزیزتان. سپاسگزار هستم از لطفی که در مورد ما در واژه های بسیار گرمتان به کار بستین. کمتر از دوستم کیاد کردین.
خواهش میکنم. شما یک خانم دانشمندی هستین که امروز تا جایی که می دانیم انجمن های ادبی را در اروپا گردانندهش هستین به کمک قلم به دست های برجسته افغانستان و خوشحال هستیم که شما دعوت ما را پذیرفتین و فرصت برای شما میسر شد تا در برنامه گنج شایگان هم اشتراک بکنین و ما را از گفته هایتان مستفید بسازین.
با کمال میل در خدمت شما هستم.
لطف کردین. ما شما که از اروپا از هالند صحبت میکنین، میخواستم که سر ادبیات معاصر افغانستان مخصوصا از 35 سال به این طرف اگر روشنی بندازین، سر محتوای زی، سر سوژه هایی که هست، نظر شما چیز باعث کسی که هم در افغانستان بودین و هم سالهای زیاد است که در مهاجرت به سر میبرین؟
بحث بسیار دراز دامن است. البته امیدوار هستم که بتوانم توانایی رو داشته باشم که 35 سال پراگندگی در تولیدات ادبی و دیگرگونی و دیگر دیسی در محتوا و در شکل ادبی در چند دقیقه بتوانم جمع‌بندی کنم و فرمول بندی کنم و برای شنونده های برنامه وزین شما ارائه بدم. 35 سال واقعا سالهایی بوده که در شعر و نثر افغانستان تغییرات بسیار ژرف به وجود آورده، چه از نگاه مضمون و محتوا و چه از نگاه شکل و فرم. در آغاز ما اگر پیش زمینی ای تغییرات را جستجو بکنیم به شعر محتواگرای سالهای پیش از سال 57 که به قول سالهای
کودتای مارکسیستی بود
1357 است و کودتاهای بعد از او که اینا هر کدام نیروهای بودن در طرز دید و بینش و نگرش بر اوضاع و چند گونگی و چند دیو چونی فکر و اندیشه در داخل جامعه و همچنان خود شاعرها گاه مربوط بودن به دسته از این اندیشه ها، یعنی هر گروه اندیشوی برای خود شاعر و نویسنده داشته و تولیدات ادبی داشته. قبل از اینا سری وقتی من میخوایم بگویم که محتواگرایی در شعر فارسی داخل افغانستان رواج پیدا کرد، منظورم سالهای 40 و 50 هست که در اینجا بیشتر شاعرها بعد از شعر مشروطه یک نوع ارزش دادن به محتوای شعر ارجحیت پیدا میکنه در شعر و این محتوا هم عمدتا باید اجتماعی و سیاسی باشه، یعنی شعر هم باعث آله فشار سیاسی استفاده میشه و هم برای بیان نابرابری ها نابسامانی های اجتماعی.
بله، اما اینطور بوده که بعض اقوام و اقشار جناب دکتر در محرومیت دائم به سر میبردن و یک وقت برای بعضی ها مطرح شد که در عرصه ادبیات برشان دست داد و یک نهضت به خصوص هم با وجود آمد. شاید عجیب باشه و شاید هم نباشه.
کمال چیزی که شما فرمودین این هم هست. البته شعر قبل از این سروده می شده، اما بعد از این سالهای 57 و بعد از دهه 60 اگر روشن تر بسازین یک مقدار زمینی تبادل شعر در بین ولایت های مختلف افغانستان و چوب شعر نشر شعر بیشتر شد نسبت به سالهای پیش از او. ما بعدا دیگه در تقریبا در دو جای رادیو هم داشتیم مجله هایی هم که کم و بیش نشر می شد در سالهای آخر در افغانستان. در افغانستان که میگم البته منظورم کابل است. یک مقدار و تغییراتی هم که در سطح دولتی آمد باعث شد که گروه کثیری از مردم از اطراف کابل و داخل کابل بیاین امرای تولیدات ادبی و در مطبوعات داخل کابل مطرح شوند که اینا قبلا در اطراف بودن و گمنام میماندن در مطبوعات کابل.
بله.
این صحبت شما دقیقا همون آدم ها که شما میگفتین از دید پنهان بودن و کمتر فرصت داشتن و محروم بودن از امتیاز شناخته شدن دقیقا فرصت شد که اینا هم معرفی شدن و مطرح شدن. باز در سالهای آخر برای تبدیل قدرت سیاسی باز یک گروه کثیره از کابل خارج شدن به اسم مهاجر به طرف بیرون از مرزهای افغانستان و گروه کثیری هم از اطراف کابل دوباره وارد کابل شدن که باز همین پروسه تکرار شد. اما در بین تمام این رفت و آمدهای شاعران و نویسنده چیزی که ما بر تمام شاعران در تمام این دهها مؤثر میدانیم خود رویدادهای سیاسی و رویدادهای فرهنگی اجتماعی است که هر کدام از این باعث به وجود آمدن یک نوع نگرش در شعر شد یا بیان یک نوع محتوا در شعر شد. ما قبل از این محتوا را کاملا سیاسی می دیدیم، یعنی بیشتر تقابل فقر و غنا یا مثلا دو طبقه جنگ طبقاتی بعد هرچی هم که صحبت می شد روی این صحبت می شد که طبقه حاکم داریم و طبقه محکوم داریم و این در شعر بسیار جای داشت. قبل از تغییرات کودتای سر در افغانستان حتی سیمه پروین اتسامی در ایران هم عمدتا روی همی تضادها و تقابل ها صحبت میکنه در مناظره هایی که در شعر خود داره. در افغانستان هم همی تیم بسیار روشنتر بود، حتی استاد خلیل الله خلیلی این مسئله را در شعر خود مطرح کرده.
بله.
بعد از این در بعد سال 57 مضامین دیگه هم داخل شعر میشه که در بیرون از افغانستان اسطوره های اسلامی، اسطوره های دینی، اسطوره های عربی داخل میشن در شعر برای نمادسازی و در داخل افغانستان اساطیر یونانی، اساطیر اروپایی بیشتر داخل میشن در شعر. در داخل در بیرون مرز افغانستان در ایران و پاکستان عمدتاً شیب گرایش دینی پیدا میکنه، گرایش ایدئولوژیک مذهبی پیدا میکنه و قالب های کلاسیک احیا میشن. غزل زیاد سروده میشه در این سالها، مثنوی و قصیده زیاد سروده میشه.
چرا غزل با معذرت، چرا غزل بیشتر سروده شد؟
اینکه غزل بیشتر در روال سنتی هست و در نوگرایی های هم که در داخل افغانستان رخ میده بیشتر نظر دارن به این که شعر همپا بسازن با شعر آزاد، از وزن آزاد از قافیه که در اروپا عمدتا ترجمه هایی که ما از روسیه داشتیم، از شعر روسی داشتیم معصر بودن. در که در بیرون افغانستان در خود ایران غزل بسیار ترویج شده بود. غزل یکی از قالب های میانه شعر است که همزمان هم بسیار کوتاه هست، هم بسیار آهنگین است و هم بسیار پر میتونه جذب و پرمحتوا باشه و الزاماً به یک موضوع خاص و مضمون خاص تعلق نداره. در زمان مثلا فروغ فرخزاد غزل از مود رفته بود در ایران، در دهه 50 و دهه 40 در ایران بعد از شعر نیمایی کمتر به غزل گرایش وجود داشت، اما بعد از حکومت اسلامی ایران غزل هم تولد دوباره افتاده. اونجا با همی نمادهای مذهبی دوباره شیوع غزل است و فرم جدیدی که در ایران وجود آمد به نام غزل مثنوی، یک قسمت شعر مثنوی است و قسمت غزل است. این هم مثنوی آزادی تغییر قافیه را در هر بیت میده و به این خاطر آسان‌تر است که آدم مثنوی بسره. و بازم مثنوی که در قالب های معاصر مروج است این آزادی را برای شاعر میده که در تعیین محتوای شعر دستنگ نباشه. یعنی شما هر نوع محتوا را در مثنوی های آزاد امروزی معاصر گفته میتونید، همچنان در غزل. در کلاسیک اما غزل از عاشقانه تا عارفانه تا مرثیه تا شعر مهاجرت، شعر اندو، تمام این انواع محتوایی در غزل داریم. یعنی غزل آزاد است از نگاه مضمون. به این خاطر غزل یکی از فرم های قابل استفاده برای شاعرها و مورد علاقه برای علاقمندان شعر است. در شعر فارسی فکر میکنم ماندگارتر از غزل نداریم.
بله، و میست که غزل سلطان قالبای شعر فارسی گفتن. و اما بعضی وقتها این سلطان هرچند در ایران بر یک مدت به اصطلاح از تخت خود پایین کشیده شد و به طرف شعر نیمایی و آزاد تند داد، اما در افغانستان شکل از این مخصوصا امروز در بین شعرهای جوان چگونه است؟
غزل در هم در ایران و هم در افغانستان به فرم های مختلف تبدیل شده، به شکل های مختلف تقسیم شده، به مضامین هرچند که مضمون گفتیم در غزل آزاد است، اما الزاماً غزل معاصر که در ایران سروده میشه و به نام غزل پست مدرن که من امروز می اصطلاح کاملا سر ناسازگاری دارم
با پست مدرن.
پست مدرن، غزل پست مدرن، یعنی غزل که اونا برش همین لقب دادن. البته وقتی که شما قالب قید میکنن دیگه پست مدرن نمیتونه باشه. خود پست مدرن به معنای بعد در پیشنهاد میکنه که تمام قالب ها در محور همنشینی اجازه حضور دارن. وقتی شما قالب قید میکنن غزل میکنن دیگه تمام است، پست مدرن گفتن نمیتونین. اما اینجا زبان دگرگون شده، زبان کاملا جدید است. در این زبان شما حتی میتونین که از تمام ویژگی های یک نثر داستانی تا نثر اخباری تا نثر ژورنالیستیک، نثر رمان و نثر کلاسیک فارسی، شعر مدرن، شعر آزادتر، تمام انواع نوشتار اینا داخل کردن در قالب غزل. آنچه از غزل کلاسیک در غزل معاصر و غزل مدرن باقی میمانه قافیه و ردیف است و وزن، که هنوز هم خودم ملزم به مراعات وزن در سر تا سر غزل میدانن و همچنان قافیه و ردیف اگر ردیف داشته باشه غزلشان حفظ میشه. در واقع همو غزل از نگاه چوکات غزل است، فقط تصویر داخل غزل دیگه. او پیرمرد 1500 ساله نیست و یک جوان برازنده امروزی است که با لباس و با ظاهر کاملا منطبق با امروز در داخل قاب نشسته. این غزل من نفهم چقدر ماندگاری خواهد داشت، نفهم چقدر جا واس خواهد کرد، اما نخستین غزل مدرنه.
بله،
من اگر که اجازه داشته باشم که بیان کنم، از فروغ فرخزاد میدانم و او غزل چون سنگ ها صدای مرا گوش میکنی، سنگی و ناشنیده فراموش میکنی. دست من این پرنده پر استراب را ببخشید، من چون از حافظه میخونم اکم اگر حافظه یاری نمیکنه گناه حافظه است. چون سنگ ها صدای مرا گوش میکنی، سنگی و ناشنیده فراموش میکنی. در سایه ها فروغ تو بنشست و رنگ باخت، او را به سایه از چی سیاه پوش میکنی. تو در ره بنفش غروبی که روز را در سینه میفشاری و خاموش میکنی. ای ماهی طلایی مرداب خون من، خوش باد مستیت که مرا نوش میکنی. وقتی کدام ایش این غزل هم بشنوه، البته من سه چهار بیتش که بدون فشار بر حافظه میشد بخونم خواندم، با غزل مثلا از حافظ وقتی شما مقایسه میکنید میبینید که تفاوت زبان بسیار زیاد است، هرچند هر دوش زبان فارسی است و هر دوش زبان فاخر است. وقتی که شما میگین الا یا ایو از ساقی ادر کفن و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. با می سجاده رنگین کن گرب پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شب تاریک و بیم موج و گرداب چونین حائل، کجا دانند حال ما سبکساران ساحل ها. ببینید که چیدمان فرق میکنه، کلمات که استفاده شده فرق میکنه، معناهایی که شاعر در نظر داره فرق میکنه، حتی خود موقف شاعر فرق میکنه. در شعر فروغ یک زن شاعر یک من برازنده است، یک من قوی و یک من متکی به خود است. در که او طرف میبینیم که به هر حال در اونجا من راوی شاعر فرق داره، زبان راوی فرق داره و واژه ها، ترکیب ها، که البته ترکیب ها در هر زمان نو میشن و اگر این ترکیب ها به اون شکل که در زبان حافظ ترکیب شدن و ساخته شدن، اگر در زبان بیدل هم ساخته میشدن، اگر بیدل شاعر بزرگ نمیبود. بزرگیش بیدل ایست که ترکیب های جدید ساخت، بزرگی فروغ ایست که ترکیب های جدید به مطابق ذهن خود ساخت. برای سوال شما مربوط شعر معاصر افغانستان در 35 سال بود، من یکی بوده که به صورت کل گفتم میتونم ما سه حوزه شیری میتونیم حال فرش بحث کنیم: شعر داخل افغانستان، شعر همسایگی افغانستان که پاکستان و ایران باشه، و شعر اروپا و امریکا و کانادا، که در این حوزه ها شعرها عمدتاً از همدیگر به دلایل محتوایی فرق دارن. یعنی شعر داخل
افغانستان،
همه شعرها داخل افغانستان شعرش هنوز اعتراضیست، هنوز مقاومت میکنه، هنوز احتجاج میکنه و هنوز یک نوع مبارزه خواهانه و مبارزه طلبانه است. در حالی که شعر داخل ایران شعر نوستالژیک است، شعر یک نوع پشیمانی و گریز است، و شعر داخل اروپا باز شعر نوستالژیک است، شعر بسیار ایدیالیزه شد ساختن و به صورت بسیار فوق‌العاده دیدن گذشته هاست. بیشتر شعر که در اروپا و امریکا ما داریم از دو موضوع بسیار عمده بحث میکنه: یکی نوستالژی برگشت است، نوستالژی روزهایی که در افغانستان زیستیم است، و یکی هم بیان ایده های خودم است که کمتر رنگی از دین و مذهب و نادها و نمادهای مذهبی داره. یعنی اینجا شعر هنوز به همون هوای سالهای 60 است و سالهای 50 و 40 است. هر شاعری که در هر سن سال اینجا آمده، آرام آرام شعرش از نمادهای دینی و غیر دینی جدا شده و یک نوع یک معنی هست که اندیشه خود بیان میکنه.
و دلیل از چی بوده؟
الزاماً دیگه به هیچ منبع بر نمیخوره، در حالی که هنوز اندیشه هایی که در ایران است متکی بر یک دیدگاه است، و هنوز اندیشه هایی که در داخل افغانستان است متکی بر یک دیدگاه.
خب است، اگر دکتر صاحب روی عوامل از این گپ بزنیم، چی عامل باعث شد که این تغییر به وجود آمد مثلا در اروپا فوق‌العاده به گذشته گراییدن و به مو باقی ماندن.
فکر میکنم که یک کمک میتونه که به هر گروه اجتماعی که در اینجا مهاجر شدن هم تعلق داشته باشه، یک سمت های و موقف های اجتماعی که یک شهر در داخل کشور خود داره و در بین گوینده های زبان خود داره و وقتی بیرون از کشور خود است و در بین گوینده های یک زبان بیگانه قرار میگیره بر بگرده. و ما متاسفانه شعر فارسی در داخل جامعه غربی او چانس را که شعر مولانا جلال الدین در قونیه داشت نداره. ما در اینجا دوباره او شاعری که در داخل افغانستان از یک ارزش اجتماعی ویژه برخوردار بوده، مخصوصا که شما مطلع هستیم که زبان فارسی به شعر قدسیت قائل است. حتی ما یک بیتی داریم که میگن پیش و پسی هست صفی انبیا، پس شعرا آمد و پیش انبیا. یعنی بعد از انبیا، بعد از پیامبران، صفی که بعد از پیامبران استاد هستن به اندیشه و به نظر فارسی زبان ها شاعر هستن. به همین دلیل هم هست که شما در کشور ایران و افغانستان شاید در جمله یکانه کشورهایی باشن در جهان که در اینجا سر خاک شاعر و نویسنده مردم به زیارت میرن، همچنان که به خاک بزرگان دین میرن. برای این قدسیت را دیگه در خارج از زبان خود و در خارج از حوزه زبان خود دیگه نداره او شاعر و او ارزش اجتماعی را دیگه نداره. این گذشته را بالا میبره برش و ارزشمند میسازه که در او این کسی بوده که خود در او ارزش ها مشناخته، او ارزش ها را دوست داشته و بخاطر داشتن او ارزش ها شاعر شده. در اینجا وقتی که به زبان بیگانه، داخل زبان بیگانه میشه، از یک طرف او ارزش معنوی خود کم میافه و نمیافه و از طرف دیگه بعد از مهاجر شدن مقدار او چیزهایی که برای خود ساخته، مثلا تحصیلات عالی داره، مثلا در افغانستان شما که چانس آوردین، در امریکا هم همون موقف دوباره را به دست آوردین. مثلا شما در نظر بگیرین که اگه شما در اروپا می بودین و نطاق به مهارت شما و برای زندگی شما در اینجا هیچ کاری نمی آفت و باید از کمک های اجتماعی استفاده میکرد، اینا گذشته شما را زیبا می ساخت، چون شما در اونجا خود بیشتر احساس میکردین، در گذشته بیشتر زندگی میافتین برای خود تا به هیت حالی که دارین و خود در او فرسوده و در حال فرسایش میفتین. اینا چیزایی شد باعث شد که شعر نوستالژیک بسیار قوت بگیره. در داخل ایران چرا شعر نوستالژیک کمتر قوت گرفت؟ برای از اینکه اونجا کسایی که رفتن عمدتا شاعرهای جوان بودن و اونا اندیشه های سیاسی اسلامی داشتن. در اونجا نو مبارزه که اونا میکردن تا سالایی که البته پیروزی احزاب خود به چشم دیدن و پشیمان شدن که دیدن، اونا فکر میکردن که بعد از سقوط حکومت کابل وقتی که نهادهای اسلامی میرن در افغانستان تاسیس حکومت میکنن، اینا او مدینه فاضلی که در ذهن داشتن و برای شعر میسرودن دارن، که متاسفانه اونا هم سرخورده شدن، اونا هم نداشتن. و بعد از اینکه او اندیشه ها هم به سنگ خورد، اینا وقتی که به اروپا آمدن دیگه باز هم همی حادثه تکرار میشه. اینا در اونجا یک گرمایی بود که او گرما شعر میگفتن، یک شوری بود و همچنان محیطی داشتن که وقت صبح غزل خودم می بردن اونجا خوانده می شد، باعث استقبال از طرف چندین نفر استقبال می شد. وقتی اینجا میان و شعر می خوانند دیگه خریدار نداره. بنا اینجا می بینیم که کم کمی نمادها از کار برد شاعرهای ما مفته و آرام آرام شاعرهای ما به مسائل شخصی و فردی رجوع می کنند، یک مقدار به مسائل وطنی بسیار مراجعه می کنند و بیشتر انعکاسی از گزارش های مخصوصا مثل گزارش های از تمام حوادث خونباره که در افغانستان در حال اتفاق افتادن است. سن شما میبینید که شاعری که در امریکا زندگی میکنه و از نگاه مادی بسیار در رفاه قرار داره، با کوچکترین حادثی که در افغانستان اتفاق میفته دفتن شعر میگه.
بله.
اگر مردم فرار میکنن از افغانستان، شاعری که در امریکا و در کانادا و در فرانسه و آلمان از شعر میگه، اینا میبینن که هنوزشون متعلق به همون سرزمین ماندن، هیچ وقت نتونستن متعلق به سرزمین میزبان شن، هرچند پاسپورت های سرزمین های میزبان به جیبشان هست، اما همیشه شاعر افغانستان ماندن و همیشه آنچه در افغانستان برجسته بوده و قابل بیان بوده در شعرشان تبارز پیدا کرده. دیگه در اینجا ایدئال ها رو نمی سرایند، حقیقت ها رو می سرایند، آنچه اتفاق مفته می سرایند، آنچه خودشان و هموطنانشان در داخل افغانستان خوش می سازه یا آزار می ده اون رو بشرند در شعر خود نکاس می ده.
بله بیچاس جناب دکتر صاحب، اما در که بیشتر اشاره کردن که رویدادهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی یک نوع تغییرات و تحولات را با وجود آورد در عرصه ادبیات، یک تعداد زیاد یا شمار زیادی از مردم افغانستان کشورشان مخصوصا جوانان ترک کردند طرف اروپا یا امریکا و به هر طرف دست و پا میزنن و میرن، آیا امی مهاجرت ها، امی سردرگومی ها و امی بی سرنوشتی ها تانسته که سر روحی شاعرایی که در اروپا زندگی میکنن، افغان ها منظورم است، تأثیر گذاشته باشه و امی رویدادهایی را که دیدن بر از اونا یک تغییر آورده باشه در متن نوشته هایشان؟
من یادم میاد که چند سال پیش، سه چهار سال پیش فکر میکنم، در یک روز عید قربان در میمنه چند طالب داخل شدن در مسجد و با یک حمله انتحاری تعداد زیاد از نمازگزارای عید به قتل رساندن و در لوگر مثلا چند انتحاری داخل شدن و چند نمازگزار به قتل رساندن و قرآن سوخت و مسجد مثلا خراب شد. همچنین چندین بار در داخل شهر کابل اتفاقی از این دست افتاد، زلزله که در بدخشان شد، سفر که در این زمان نمی روزا هنوز ادامه داره، مدیترانه بیسه یکی از قاتلین جوانای ما و فامیل ها و خانواده ها که خود به آب میزنن، گپ یکی از کپای مردمی و تک کلام های زنانه بود در افغانستان که میگفتن خود به آب و آتش میزنن و از ملک میکشن، در قطع به آتش زدنشان نمیفهم چه قسم توجیه کنیم، اما با آب زدنشان با عبور از مدیترانه به طرف با امید آریان آمدن به یک زندگی بهتر، به یک زیست بهتر، میبینیم و شاهد هستیم که چقدر با قربانی دادن همراز هم همه بازم مردم، چون امید در این مردم بسیار قویه، با تمام نیرو و تلاش که برای با عشقی که برای زیستن دارن تمام خطره به جان میخرن و از مرگ تدریجی و از مرگ و از زندگی فلاکتبار فرار میکنن. اینا رو میبینیم که در صفحات فیسبوک، در صفحات رسانه های اجتماعی بسیار به صورت گسترده واکنش داره و این بازتاب ها رو شما در شعر شاعرای میخونین که اونا نه او آب دیدن از نزدیک و نه با این سرنوشت ها هم سرنوشت بودن، نه این درد ها رو کشیدن، نه کسی از فامیلشان در مسجد میمنه، نه کسی از دوستشان در حادثه جلال آباد یا کسی از دوستشان در کابل کشته شده، نه فرزندی در اینجا از دست دادن، اما چون ذهنن بسیار با این مردم همسرا و همخان و همدرد و همدل هستن، تمام این حوادث به لحظه که اتفاق افتاده میبینیم که به صورت همزمان با شاعران داخل افغانستان، شاعران داخل امریکا و اروپا بازتاب دادن. میادم یک درباره میمنه صفحه ها متواتر پر میشد، یا شما باید دارین که در حادثه قتل و سوختاندن فرخنده سال گذشته مردم بسیار زیاد نوشتن، هم نوشتن، هم گرد همایی کردن و هم شعر سرودن. نه تنها مربوط شعر نمیشه، چون وقت تمام جامعه افغانی در یک حادثه با هم همصدا میشن، بدون شک به شعر اثر گذار است و بدون شک شاعر در اونجا صدای این ملت باید باشه و میشه بشده. فکر میکنم که زیاد اثرگذار بوده بدون شک. تمام انتخابات طولانی اخیر با تمام پیش آمدها و پس آمدهایش و با تمام دستاوردهای منفی و مثبتش در شعر سراسر جهان، در شعر افغانها بازتاب داشت.
بله جناب دکتر صاحب، شما که شاهد بودین یک تعداد از افغان ها با یک تعداد یک کتله عظیمشان طرف اروپا آمدن، مثلا تا هلند رفتن، به جرمنی رفتن، خود شما در رابطه من میفهمم که بسیار حساس هستین و آیا یک چکامه، یک شعر یا سروده دارین که برای شما در امی راستا یک تأثیر گذار بوده باشه؟
چند شعر است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم همی حوادث محصر بودن. مثلا یک شعر به نام بر من یک نو گم شدن است. تمامی حوادث که اتفاق میفته نه تنها ما را در سرزمین های بیگانه گم میکنه، بلکه ما از یک نو خود فرار کردن از وطن بر من فرار از گم شدن است. فرار از گم شدن از هویت است که تو به او تعلق داری. وقتی که یک آدم در داخل مملکت خود به جایی که تعلق داره احساس نکنه، در حقیقت حس گم شدن داره. و از این لحظه وقتی میخواد فرار کنه از این حس، تن میته به او خطرات که گفتیم از آب و آتش میگذرن و به تداوم همین گم شدن ها تا گم شدن فیزیکی هم میرسن که غرق شدن در آب هاست یا مثلا افتادن از کوه هاست که نام میگذارن. در یک شعر خود ما به نام گم شدن ها، شاید حالا به ذهن خودم فکر میکنم که همین مسئله را یاد کردیم که اگر اجازه باشه برتون
تشکر. بله
میخوانم اگر که لازم
باشه. میخواستم که شما که شاعر امروز هستین ببینیم که شعر امروز افغانستان در کدام مسیر روان است و یک نمونیش از شعر شماست.
خواهش میکنم. شاید ما شعر بسیار خوبتر داریم که اونا شاید هم بگوید که نمونه های شعر ماسر افغانستان هست. یکی از شاعرای امروز افغانستان هست همه ای که یک ما چقدر به چوکی میشیم. او تاریخ بسیار ظالمانه در ادبیات یک دیکتاتوری بسیار عجیب است که هیچ نوع رایگیری نمیشه. وقتی که تاریخ ادبیات خواست شاعر را بالا بکشه و شاعر را فرو، از هیچ کس نمیپرسه و رایگیری نمیکنه. به خاطر پیش از وقت است که مگه بگیم. اما یکی از آدم هایی که همین رویدادها را زندگی کرده و بازتاب داده، فقط صدای کوچکی از ماست که میگم. بی نشانه در میان بادها گم گشته ایم، چون گلوی خسته در فریادها گم گشته ایم. در هجوم بی کسی تنها ترین فصل خطر، دادها نادیده در بیدادها گم گشته ایم. از خط گردن نشان دشنه ما را یادگار، از نگاه تشنه صیادها گم گشته ایم. دستمان چون ناله های بی ثمر، بی دستگیر، بی سفر، در خانه صیادها گم گشته ایم. شب پرستان نشسته بر سریر روزگار، شب پرستان نشسته بر سریر روزگار، روزها در انجماد یادها گم گشته ایم. باور فردای بی تردید وام خون ماست، باور فردای بی تردید وام خون ماست، چون برای سایه شمشادها گم گشته ایم. سر برون آریم روزی از گلوی بغضتان، سر برون آریم روزی از گلوی بغضتان. ما درون واژه چون سروادها گم گشته ایم. زنده ایم ای شب نشینان خیال و خوابها، در تب آزاده آزادها گم گشته ایم. ماندگاریم و به قد بی ستون استاده ایم، درد شیرینیم و در فرهادها گم گشته ایم.
جناب دکتر صاحب، در واقع شما با کتله مردم هم صدا شدین و در اینجا گمگشتگی را فریاد زدین که دست و پا میزنن مردم که امی هویت خود داشته باشن و از او هراسان هستن. و فقط ما یک 4 دقیقه به ختم برنامه مانده، اگر جمع بندی کنیم صحبت های خود که شعر معاصر افغانستان فعلا به کدام مسیر روان است و این مسیر نظر به کدام عوامل میتونه که تغییر بکنه؟
شعر معاصر افغانستان بسیار تویایی و بسیار بسیار زنده و ارزنده فعلا رو به تکامل است، مخصوصا این که شاعرها زبان فردی و فردیت شخصی خود بسیار فریاد میکنن. یعنی مثلا حال یک زن به خاطر این که در جامعه شعری و ادبی فارسی زبان ها شناخته شده و عزت شده و قبول شده، دیگه الزاماً از زبان فراجنسیتی استفاده نمی کنه، به یک نوع زبان زنانه و بیان زنانه و شعر زنانه، هرچند که در بیرون از شعر افغانستان هم مسئله زن یکی از مسائل است که به او به شدت پرداخته میشه، جهان به این مسئله و موضوع بسیار میپردازه. اما طرف دیگه میبینیم که تعداد بانوانی که فعلا در داخل افغانستان به شعر زنانه، به هویت زنانه، به نیازهای زنانه میپردازن بیشتر است نسبت به شعر زنان افغانستان حتی در بیرون در کشور غربی. امروز شاعر ما سنای بین 25 تا 35 ساله در افغانستان داریم که بسیار با جرأت و با شهامت در مورد مسائل و مشکلات یک زن سخن میگن و مطرح میسازن خود به حیث انسان مثل حقوق با انسان جامعه افغانی. و این چیزیست که امروز در شعر بیشتر از این که پرداخت های ایدئولوژیک در شعر شده، انسان امروز جامعه مطرح میشه، همچنانی که مثلا از انتحار گپ زده میشه. یک وقت اینا موضوعات بسیار پایین تر از سطح شعر پنداشته می شد که در اونو به شعر پرداخته شود. امروز حتی از حوادث بسیار کوچکی که در روزمره زندگی یک فرد اتفاق بفته می بینیم که در شعر شنکاس پیدا می کنه و خود از یک نوع واکنش ستیز جویانه و پرخاشگرانه می شه نسبت به زندگی که ما تا چند دهه قبل احساس می کردیم که به روال عادت و به روال طبیعی خود پیش میره. بسیار چیزا به نظر ما طبیعی و عادی می آمد و امروز همه چیزا در زیر ذره‌بین شعر و ادب مروج فارسی به صورت دقیق مشکافی میشه و روش گپ زده میشه و چونی و چیستیش پرسیده میشه. فکر میکنم که شعر حال رو به حرکت های کاملا رو به انسان داره و رو به هستی انسان داره و یک نوع حرکت بیشتر هستی شناسانه تر است و ملموس تر است و محسوس تر است نسبت به شعر کلاسیک ما که شعر دنیای معنویت هاست، دنیای بزرگ تخیل بشری است و دنیای زیبایی های معنوی است که در او معمولا ما در زندگی روزمره بسیار سر و کار نداریم. میتونیم امروی از او یک چتر حفاظتی قوی بسازیم که البته نگفته نمانه که روی بسیار قوی که ما داریم از شعر بسیار معنوی میایه که ما او را در مساجد یا در خانه ها خواندیم و فرا گرفتیم و بر ما یاد داده که بسیار استوار باشیم و بسیار بالاتر از سطح روزمرگی بیاندیشیم. توان معنوی خود از او شعر میگیریم. اما شعر امروز ما در بین هر دو دنیا است. اگر نو معنویت داره بسیار دقیق روانشناسانه کارشناسانه به روی زندگی امروز اجتماعی خودم توقف میکنه، مکس میکنه و از اونجا داره تحلیل های داره و نتایج رو به دست میده.
بسیار تشکر جناب دکتر سید دستگیر زاده، از صحبت های شما تشکر میکنیم. عمر شما دراز و قلمتان پربار. امیدوار هستیم که در برنامه های آینده خود بازم بتانیم شما را داشته باشیم و به ما افتخار ببخشیم.
خواهش میکنم.
افتخار در میجا با شما و شنونده های عزیز برنامه خداحافظی میکنیم و فقط تا چند لحظه دیگه برنامه سرویس پشتو آغاز میشه که خانم زیبا خادم با شما خواهد بود. شب همه بخیر.